رساله اول یوحنای رسول فصل دوم آیه 18 تا انتهای فصل. ای بچه ها، این ساعت آخر است و چنان که شنیده اید آن ضد مسیح می آید. اکنون هم ضد مسیحیان بسیار ظاهر شدند. از این رو می دانیم که ساعت آخر است. از ما بیرون رفتند اما از ما نبودند، زیرا اگر از ما می بودند با ما می ماندند. اما بیرون رفتند تا آشکار شود که همه ایشان از ما نیستند. و ما شما از آن قدوس مس را یافته اید و هر چیز را می دانید. ننوشتم به شما از این جهت که راستی را نمی دانید، بلکه از این رو که آن را می دانید و اینکه هیچ دروغ از راستی نیست. دروغگو کیست؟ جز آن که مسیح بودن عیسی را انکار کند. آن ضد مسیح است که پدر و پسر را انکار می نماید. کسی که پسر را انکار کند پدر را هم ندارد، و کسی که اعتراف به پسر نماید پدر را نیز دارد. و ما شما آنچه از ابتدا شنیدید در شما ساکن بماند، زیرا اگر آنچه از اول شنیدید در شما ساکن بماند، شما نیز در پسر و در پدر ساکن خواهید ماند. و این از آن وعده‌ای که او به ما داده است، یعنی حیات جاودانی. و این را به شما نوشتم درباره آنانی که شما را گمراه می کنند، و ما شما آن مس که از او یافته اید می ماند. و نیازی ندارید که کسی شما را تعلیم دهد، بلکه چنان که خود آن مس شما را از همه چیز تعلیم می دهد و حقیقت است و دروغ نیست، پس به طوری که شما را تعلیم داد در او ثابت می مانید. امروز می خواهیم در مورد ضد مسیح صحبت کنیم. کتاب های زیادی در مورد ضد مسیح نوشته شده و تشخیص دادن که چه کسی ضد مسیحه. حتی اگر برگردید به قرن 16 میلادی، مارتین لوتر فکر میکرد مسلمین ضد مسیح هستند. در زمان پیوریتن ها فکر میکردن پاپ روم ضد مسیحه. و بعد در سال 1940 میلادی مردم فکر میکردن هیتلر ضد مسیح. پس کتاب های زیادی هست که تشخیص میدن دقیقا چه کسی ضد مسیحه. حتی آقای لینزی کتابی رو نوشته و در اونجا اسم و آدرس همه کسانی رو نوشته که به خیال او این افراد آمریکا و اسرائیل رو به مصیبت می اندازن و وارد جنگ آرماگدون می سازن. حتی اگر به صفحه 34 این کتاب نگاه کنید و در بالای اون صفحه نگاه کنید، اسم من اونجا نوشته. یعنی من قرار آمریکا و اسرائیل رو به نابودی بکشونم همراه با دیگر واعظین مسیحی. چه اشتباهی که همه این نویسندگان میکنن در مورد ضد مسیح. همه اونا تصور میکنن که یک ضد مسیح خواهد بود که ظاهر میشه بعد از وقتی که اوضاع تاریخی در دنیا بسیار بد میشه و ایشون معجزات شیطانی بزرگ انجام میده و همه ساکنین زمین رو برده خودش میسازه. تصور اون هاست. اما کتاب مقدس راجع به چنین فردی صحبت نمی کنه. هیچ جای کتاب مقدس به ما گفته نشده که یک ضد مسیح میاد و در انتهای تاریخ ظاهر میشه. در واقع همچنان که قبلا هم به شما گفتیم، تنها جایی که واژه ضد مسیح دیده میشه در رساله اول و دوم یوحنا است. هرگز در کتاب مکاشفه نامش نیومده، اما اکثر این مردم نام مسیح و ضد مسیح رو در اونجا پیدا میکنن. پس ضد مسیح رو ما در رساله اول یوحنا داریم. و یوحنا که اینو نوشته در میانه قرن اول میلادی، میگه چنان که شنیدید اون ضد مسیح میاد، همکنون هم ضد مسیحیان بسیار ظاهر شدند. و اونا رو تشخیص میده. و امروز میخوایم در مورد اون حفاظتی فکر کنیم که باید داشته باشیم در برابر ضد مسیح. این آیه دقت کنید، آیه 18. بار دیگه یوحنا که شبان اون کلیساست که نامه رو دریافت میکنه، اونها رو دوست داره، اونها رو بچه ها میخونه، به شکل محبت آمیزی با اونها صحبت میکنه. میگه ای بچه ها، این ساعت آخر است و چنان که شنیده اید که آن ضد مسیح میآید. نه بدین معنا که ساعت آخر جهانه، بلکه یکی از ساعتهای آخره. این ساعت آخر از رستاخیز مسیح شروع میشه و ادامه خواهد داشت تا بازگشت خداوند ما عیسی مسیح. پس این ساعت آخر روزهای آخر جهان نیست که خداوند باز میگرده، بلکه واژه ساعت آخر اشاره داره به کل این دوران از صعود خداوند به آسمان و بازگشت دوبارش. در رساله عبرانیان نیست از همین واژه استفاده شده، چون که خدا در زمان گذشته به مراتب بسیار از راه‌های مختلف به وسیله انبیا به پدران ما تکلم نمود در این ایام آخر. پس این ایام آخر یا ساعت آخر اشاره داره به عصری که ما درش هستیم، 2000 سال از اون گذشته تا زمانی که خداوند ما عیسی مسیح بازگرده. اما یوحنا ممکنه اشاره داشته باشه به این که شما به عنوان کلیسا در یک بحره خاص تاریخی هستید، پس بدین معنا ساعت آخر فراوانی در تاریخ خواهد بود، زمانی که تغییر بزرگی روی میده برای اون کلیسایی که یوحنا براشون مینویسه. بعد از این اوضاع عوض میشه و دلیلش اینه، این دلیل ساعت آخره که ضد مسیحیان بسیار ظاهر شدند، همچنان که به شما گفته شده ضد مسیحیان اومدن. آیه 18، ای بچه ها این ساعت آخر است و چنان که شنیدید که آن ضد مسیح می آید، اکنون هم ضد مسیحیان بسیار ظاهر شدن. پس راجب یک فرد صحبت نمی کنه، بلکه راجب یک ایدئولوژی صحبت می کنه، یک شیوه جهان بینیم، و از این رو می دانیم که ساعت آخر است. این مسیحیان قرن اول در کجا شنیده بودن که ضد مسیح و این دیدگاه ضد مسیح خواهد آمد؟ اوضاع اونها رو کاملا به شکل برهانی در میاره. در انجیل متا موعظه خداوند ما عیسی مسیح در متا فصل 24 اون 30 چند آیه اول، وقتی که شاگردان هستن و به ساختمان معبد اورشلیم نگاه میکنن و میپرسن کی پایان عالم خواهد رسید و اینا نابود میشه، و خداوند ما میگه کسی شما رو گمراه نکنه و میگه عده زیادی میان. قبل از اینکه اون کلیسا نابود بشه در 70 بعد از میلاد، امپراتوری روم وارد اورشلیم میشه و اورشلیم رو با خاک یکسان میکنه، و عیسی به اونها میگه شما میدونید که کی روی خواهد داد. پس در اونجا راجب بازگشت دوبارش صحبت نمیکنه، بلکه راجب سقوط اورشلیم صحبت میکنه در 70 بعد از میلاد، و میگه این اتفاقا روی میده، میگه عده زیادی ایمان رو ترک میکنن، یعنی اون یهودیان پشت میکنن به خدای زنده، به اون عهدی که پدرانشون داشتن، ایمان نخواهند داشت، عده زیادی از اونها ایمانشون رو ترک میکنن، و اتفاق دیگه نیز روی میده. دقت کنید به انجیل متی فصل 24 آیه 24، زیرا که مسیحیان کاذب و پیامبران دروغین ظاهر شده، علامات و معجزات عظیم خواهند نمود، چنان که اگر ممکن بود برگزیدگان را نیز گمراه کنند. این مسیحیان کاذب کسانی هستند که ایمان واقعی را ترک می کنند. قبل از اینکه رومیان بیان در 70 میلادی اورشلیم را نابود کنند، کسانی هستن که ادعا میکردن مسیحن، و این عده زیاد بودن در اون زمان، و یوحنا میگه این افراد ضد مسیح هستن. مسیح اونها رو مسیحان و کاذب میخونه، زیرا باطل هستن. اونها توسط یوحنا ضد مسیح خوندن، زیرا در تضاد با خدای زنده هستن، میخوان مسیح واقعی رو به شکل دیگه جلوه بدن. پس این حقیقت به اونها گفته شده توسط عیسی مسیح، که این کلام رو در انجیل یوحنا دار، انجیل متا دار، این فصل 24. یوحنا میگه اعضای کلیسای بچه ها این ساعت آخره، اون کلامی که مسیح گفت به واقعیت دار میپیونده و ضد مسیحیان بسیاری ظاهر شدند، ضد مسیحیان بسیار ظاهر شدند، همه جا هستن، عده زیادی ایمان رو ترک کردن، معلمین دروغین هستن، و اینها یکیشون سورنتوس بود که در اون ناحیه ترکیه بودن و کاملا آنچرا که خداوند در مورد مسیح گفته عوض میکنن و تعالیم غلط رو وارد کلیسا میسازن، و بسیار در این تعلیم این تعالیم غلطشون جدی هستن. آیه 18، ضد مسیحیان بسیار ظاهر شدند و از این رو می دانیم که ساعت آخر است. یعنی کلام عیسی مسیح در مورد اون مسیحیان کاذب به حقیقت پیوسته در برابر دیدگانمون. سپس نشون میده بین مسیحیان راستین و این افراد باطل. به ما میگه که چگونه میشه اون ضد مسیحیان رو بشناسیم. اما میاد ابتدا این قیاس رو میذاره بین مسیحی واقعی و مسیحیان ظالم. پولس در این یوحنا در این رساله چه کار میکنه؟ او این رساله رو نوشته تا به ایمانداران کمک کنه تا یقین پیدا کنن که ایمان راستین هستن. حالا بین اون مسیحیانی که به کلام اعتقاد ندارن و مسیحیان باطلن باید یه تفاوتی بذار بین اونها و ایمانداران راستین. یکی از آزمونهایی که یوحنا میده آزمون ایمان هست. باید شما به مطالب درست ایمان داشته باشید. شما ممکنه یه سری از مطالب الهیاتی رو درست درک نکنید و همچنان به بهش برید. صرفا کلوینیست ها به بهش نمیرن، بلکه کسانی در بهش خواهند بود که وقتی به اونجا رسیدن حقیقت رو کاملا میدونن. اما در این جهان اشتباهات الهیاتی زیادی در کلیسا هست. اما شما اگر اون اشتباه الهیاتیتون و علتش این باشه که معلم بدی داشتی در کلیسا، نه به این علت که در ایمانتون یک طفل بودید، بلکه به اراده خودتون و میگید من این آموزه رو نمیپذیرم، عنوان مثال من آموزه تثلیث رو نمیپذیرم، اون وقت شما وارد بهش نخواهید شد. پس پولس یوحنا میاد بین معلمین راستین، مسیحیان راستین و مسیحیان باطل یه قیاسی میذاره. آیه 19 از ما بیرون رفتن، یعنی اون کسانی که ضد مسیح بودن، معلمین باطل، کسانی که تعالیم باطل رو تعلیم میدن، از ما بیرون رفتند. یعنی از بین ما ایمانداران راستین. یوحنا یک مسیحی راستینه، به خداوند عیسی مسیح ایمان داره. میگه اونها، این معلمین ضد مسیحی، اون ضد مسیحیان ما رو ترک کردن، نمیخواستن با ما باشن. اما از ما نبودن، کلیسای واقعی رو ترک کردن، اما واقعا جزء ما نبودن، مسیحیان راستین نبودن، تظاهر میکردن که مسیحی شدن. زیرا اگر از ما میبودن، اگر تحول روحانی درشون رو داده بود، اگر مثل ما خداوند عیسی مسیح رو دوست داشتن، با ما میماندن، کلیسا رو ترک نمیکردن، ایمان مسیحی رو ترک نمیکردن. اما بیرون رفتند تا آشکار شود که همه ایشان از ما نیستند. خداوند به ما میگه به شما نشون میدم هدف این مسیحیان باطل در کلیسا چه هست، تا شما بتونید تشخیص بدید که چه کسانی من رو دوست دارن و چه کسانی من رو دوست ندارن. پولس در اول قرنتیان میگه ضرورت داشت تا جدایی ها وارد بشه تا کسانی که ایمان دارن ثابت کنن که ایمانداران راستین هستن. به این علت شما این معلمین کاذب رو میبینید در ماهواره و بر برنامه‌های تلویزیونی. من به یکی از اینا گوش میکنم صرفا تا فشار خونم بالا بره. اینا زیاد هستن. خداوند چرا اجازه میده این معلمین باطل باشن؟ اولا تا شما تفاوت حقیقت و دروغ رو بدونید و عاشق حقیقت باشید. معلمین باطل از ما بیرون رفتن، از ما نبودن، یعنی ایماندار راستی نبودن. زیرا اگر از ما می بودن، یعنی اگر مسیح واقعی می بودن، با ما می ماندن، اما بیرون رفتن تا آشکار شود که همه ایشان از ما نیستند. چه چیزی فرا می گیرید در مورد یک مسیح راستین؟ بیا دارید هدف این رساله تا شما از نجاتتون یقین پیدا کنید. این آیه به شما چه میگه در مورد یک مسیح واقعی؟ اگر مسیح راستین بودن با ما میموندند، یعنی پایداری مقدسین، یعنی اگر خدای زنده شما رو نجات بده شما رو نگاه میداره. ما بسیار ضعیفیم، اما اگر خداوند ما رو نجات بده ما رستگاریمون از دست نمیدیم. البته اینو باید درست درک کنید، ما به لحاظ ابدی نجاتمون هرگز از دست نمیدیم، این حقیقت داره. اما این حقیقت رو باید ربط بدید با آنچه که اعترافنامه مسیحی میگه پایداری مقدسین بدین معناست که کسانی که تا به ابد محفوظن در ایمانشون در زندگیشون برای مسیح پایدارن تا زمانی که بمیرن. البته ممکنه در طول زندگی کمی به این سو و اون سو کشیده بشن، ممکنه مدتی باشه که خداوند چنان که باید خدمت نکنن و یا زمانی بیشتر خدمت کنن، اما همه ایمانداران راستین، هر کس که حیات ابدی رو داره، تا زمان مرگش مثل که مسیحی زندگی میکنه و ایمان رو ترک نمیکنه. اما این افراد مسیحی نبودن، زیرا اگر می بودند با ما می ماندند، یعنی در ایمانشون باقی می موندند. مطلب دیگه در این آیه 19 دقت کنید، در مورد کلیسایی که ما می تونیم ببینیم. شما به هر کلیسایی که برین، اون کلیسایی هست که درش چنین افرادی هستن. یک زمان اونها با ما بودند، اما ما رو ترک کردند، زیرا جزو ما نبودند. مسیحی ظاهری بودند، مسیح تقلبی بودن، و در نتیجه بعد از مدت ایمان رو ترک کردن، زیرا در بله اول مسیحی نشد بودن. این آیه به ما چه میگه؟ اون کلیسا که ما در این جهان میبینیم و مردمی درش هستن، در این مسیحیان راستین هست و مسیحیان باطل. همه مسیحیان راستین عضو کلیسای زمینی هستن، کلیسایی که ما میتونیم ازاش رو ببینیم. اما همه اون کسیهایی که به اون اعضایی که به اون کلیسا میان مسیحیهای واقعی نیستن. متوجه این آیه شدید؟ دائما این که هیچ کدوم از شما مسیحی باطل نباشید. دائما این که هیچ کدوم از شما ریاکار نباشید و تظاهر نکنید که مسیحی هستید. دائما این که هیچ کدوم از شما ایمان رو ترک نکنید توسط معلمین زاله و ضد مسیحیان، تا کلیسا رو ترک کنید و به جماعت اونا بپیوندید. سوال اینه، من از کجا بدونم که یک مسیح باطلم یا یک مسیح واقعی؟ اول یوحنا فصل 5 آیه 13 این را نوشتم به شما که به نام پسر خدا ایمان آوردید، تا بدانید، یقین داشته باشید که حیات جاودانی دارید، و تا به نام پسر خدا ایمان می آورید. رساله اول یوحنا به ما سه آزمون میده و اینو سه بار تکرار میکنه و ما این آزمون ها رو به خود میدیم تا ببینیم آیا مسیحی واقعی هستیم یا نه. آزمون اول آزمون پارسایی هست. آیا جویای این هستیم که شریعت خداوند رو حفظ کنیم هرچند که گناه میکنیم؟ آیا وقتی که شریعت رو میشکنیم آیا اندوهبار میشیم؟ آیا واقعا میخواییم بهتر و بیشتر از خداوند اطاعت کنیم؟ این آزمون پارسایی است. و بعد آزمون محبت. دیدی شما نسبت به اعضای کلیسا چه هست؟ کسانی که توی کلیسا میان، آیا میخوای دیگران خدمت کنید؟ آیا بهبودی و سعادت دیگران رو برتر از خودتون میدونید؟ و سوم آزمون ایمانه. نظرتون راجب مسیح چه هست؟ عیسی مسیح کیست؟ اگر نظرتون راجب او اشتباه باشه، بدون شک به جهنم خواهید افتاد. بگذارید دقت کنیم آیه 20. اما شما از آن قدوس مسیح را یافته اید. یوحنا میگه من میدونم شما ایمان رو ترک نمی کنید، من میدونم شما مثل این ضد مسیحیان ایمان مسیحی رو رها نمی کنید و در ایمانتون باقی میمونید. یوحنا میگه من میدونم چنینه، زیرا شما از آن قدوس مسیح را یافته اید و هر چیز را میدانید. یوحنا میگه من میدونم بعض این که شما ایمان آوردید، ایمان رو ترک نمی کنید، زیرا اون مس را یافته اید و اون مس رستگاری ابدی شما رو تضمین می کنه. زیرا اون مسی که دریافت کردید، یعنی در اون لحظه که ایمان آوردید و این مس رو دریافت کردید، همه شمایی که ایمان آوردید، از اون طفلی که تازه ایمان آورده تا اون فرد بلوغ، حقیقت رو می دونه. وقتی که اون حقیقت رو دانستید و پذیرفتید، هیچ چیزی نمیتونه شما رو از اون دور سازه. وای بعد نگاه کنید، ننوشتم به شما از این جهت که حقیقت رو نمیدانید، بلکه از این رو که آن را میدانید و اینکه هیچ دروغ از حقیقت نیست. یعنی شما حقیقت رو میدونید و این رو مسیح روح القدس به شما داده تا بتونید حقیقت رو درک کنید. دریافتید که کتاب مقدس از سوی خدای زنده است و در کتاب مقدس هیچ دروغی نیست، هیچ مطلبی نیست که قابل اعتماد نباشه، هیچ تناقضی درش نیست، هیچ چیزی تحریف نشده، کاملا حقیقته. حقیقت خداوند عیسی مسیحه و کلامش که مکتوبه. عیسی مسیح گفت من راه و حقیقت و حیات هستم، هیچ کس نزد پدر نمیاد جز از طریق من. شما حقیقت رو شناختید و این حقیقت شما رو آزاد ساخته. و در انجیل یوحنا فصل 17 خداوند به شاگردانش گفت اونها رو در حقیقت مقدس ساز، کلام تو حقیقته. پس یوحنا به این اعضای کلیسا میگه، من میدونم شما مسیح رو و ایمان به مسیح رو ترک نمی کنید، زیرا مسیح را یافتید و روح القدس شما رو مجاب ساخته که کتاب مقدس کلام خدای زنده است، به شما این توانایی رو داد تا به او ایمان بیارید و میدونید که هر واژه این کلام کامل هست و قابل اعتماده و هیچ چیز نمیتونه شما رو از این کلام دور سازه، از این کلام حقیقت. این قدرت حقیقت هست. پس این قدرت شاگردان نیست. یوحنا نمیگه من میدونم شما ایمان رو ترک نمیکنید چون آدمای خوبی هستید، میگه به این علت که از اون لحظه که ایمان آورده اید روح القدس شما رو محس کرد و دیدگانتون رو باز کرد و محبت به کلام رو در دلتون قرار داد و به شما این توانایی رو داد تا این حقیقت رو بپذیرید. میگه محس را یافته اید و همه شما حقیقت رو میدونید. معنای این چه هست؟ مشخص ما بر همه چیز آگاهی نداریم. بدین معناست که ما حقیقت رو شناختیم و میدونیم که حقیقت کافی است و کامله. کلام خداوند ثروت راجب روح و جان شما و رستگاری ابدی شما نیست، بلکه کلام خداوند راجب اراده خداوند در مورد هر بخش از زندگی شما. بیایید خداوند به تیموتئوس چه گفت؟ از طریق پولس گفت تمامی کتب از مکاشفه خداوند و مفیده تا مرد خدا کاملا آماده باشه برای هر کار نیک. در هر بخشی از زندگیش، به عنوان یک پدر، به عنوان یک فرزند، در هر بخشی از زندگیش کلام خداوند یعنی کتاب مقدس نه تنها بدون اشتباهه، نه تنها کافیست، بلکه شموله، یعنی همه بخش‌های زندگی ما رو در بر میگیره. کتاب مقدس اقتدار داره، از سوی خدای زنده به ما داده شده و در هر زمینه که صحبت میکنه اقتدار داره و کتاب مقدس در هر زمینه صحبت میکنه. من وقتی که جوون بودم فکر میکردم کتاب مقدس صرفاً برای اینه که چگونه میشه نجات پیدا کنی و بری به بهشت. نمیدونستم که کتاب مقدس بسیار شموله و همه بخش‌های زندگی من رو در بر میگیره. نه تنها به ما میگه که چگونه نجات یابید و به بهشت برید، بلکه به شما میگه که چگونه در این دنیا زندگی کنید. من دوستی دارم که عضوی کلیساست در غرب امریکا، اما دیدش نسبت به کتاب مقدس درست نیست. اونا میگن که به کتاب مقدس و اعترافنامه وستمینستر اعتقاد دارن، اما آیا واقعا این در زندگیشون دیده میشه؟ این دوست من اعتقاد داره که کتاب مقدس به هر بخشی از زندگی ما مربوط میشه و متاسفانه کسانی هستند که ایشون رو محکوم میکنن و نظر اون رو نمیپذیرن. بله، فراموش نکنید کتاب مقدس به هر بخشی از زندگی شما مربوط میشه. من بیش از 50 سال با مسیحیان مشورت میکنم، اونا مشورت میدم و در هر زمینه ای از زندگی مردم کتاب مقدس نظری داره. البته نه اینکه من پاسخ هر موزلی رو بدونم، اما در هر زمینه میتونستم برم و میتونم برم و پاسخ خود رو در کتاب مقدس ببینم. و حتی در زمینه سیاسی شما میتونید به کتاب مقدس اعتقاد داشته باشید، حتی موضوعهایی که تازه پیش میاد. به عنوان مثال در زمان ریگان این سوال بود که آیا ما در آسمان ماهواره‌ای بذاریم که از امریکا دفاع کنه. اصول اساسی در کتاب مقدس هست که من میتونم از اونها استفاده کنم و هر سوال سیاسی رو بهش پاسخ بدم. و این بسیار شگفتی آوره. این صرفا من مثال رو میزنم تا دریابید که کتاب مقدس بسیار شموله و شامل همه جزئیات زندگی ما نیز میشه. پس شما اگر اون مس رو از روح القدس داشته باشید، شما عاشق کتاب مقدس هستید، شما خدای زنده و حقیقی رو میشناسید، حقیقت رو دوست دارید و در میابید که کتاب مقدس شموله و کافیه برای زندگی در این دنیا. حال بگذارید با آیات دیگه نگاه کنید، از بخش های دیگه از کتاب مقدس، تا بدونید معنای اون چه هست. یوحنا فصل 16 هم. بیا دارید یوحنای رسول که انجیل رو نوشته در اون اتاق بالا هست در پنجشنبه شب قبل از اینکه روز بعد خداوند مصلوب بشه، و آنچه که در رساله اول می نویسه به یاد میاره مطالبی که خداوند یاد داد اون شب به شاگردانش. یوحنا فصل 16 آیه 13 و 14 یوحنا در اونجا سر اون اتاق طبقه بالا: اما چون او یعنی روح راستی آید، شما را به تمامی راستی هدایت خواهد کرد، زیرا که از خود سخن نخواهد گفت بلکه به آنچه شنیده سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد. او مرا جلال خواهد داد، زیرا که آنچه را از من از خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد. در اینجا خداوند ما عیسی مسیح به شاگردانش میگه من روح القدس رو نزد شما میفرستم وقتی که به آسمان رفتم و در دست راست پدر نشستم. روح خودم رو به این جهان میفرستم و اون روح راستی هست، روح حقیقته، و به شما یاری میده تا هر مطلبی رو که به شما تعلیم دادم فرا بگیرید، یاد بگیرید. وعده ای رو داریم که به ما روح و کلام داده میشه. در ایمان اصلاحگرا ما بین روح و کلام تفاوت نمیذاریم. وقتی که ما راجع به روح خداوند صحبت میکنیم، راجع به کلام خداوند هم صحبت میکنیم، یعنی کتاب مقدس. کتاب مقدس و روح القدس توأم با هم در کار هستند. اگر فقط راجع به روح القدس فکر کنید و کلام خداوند تعلیم ندید، از لحاظ احساسی ممکنه بسیار شور و شوق درش باشه، اما هیچ معنا و مفهوم قوی درش نیست، زیرا جدای از کلام خداونده. در ایمان اصلاح شده کلیسای رفرم ما روح القدس و کلام خداوند رو از هم جدا نمی‌سازیم. کلام خدای زنده و حقیقی، اراده او، اندیشه اوست. روح القدس که پیامبران و رسولان راستین رو هدایت کرده تا این کلام رو بنویسن، و اکنون روح القدس به ما تعلیم میده که کتاب مقدس چه میگه. در نظر بگیرید شما دارید نمایشنامه شکسپیر رو میخونید و شکسپیر توی اتاق نشسته و به شما کمک میکنه تا اون رو درک کنید، و یه بخشی هست که درکش براتون مشکله و بعد از شکسپیر میپرسید معناش چیه و اون به شما توضیح میده. دوستان عزیز، نویسنده کتاب مقدس در اینجاست، روح القدس. روح القدس در دل شما ساکنه اگر مسیح واقعی باشید، و به شما تعلیم میده و به یاد شما میاره هر آنچه که مسیح بر ما آشکار ساخته در کتاب مقدس. روح القدس ما رو مجاب میسازه که کتاب مقدس از سوی خدای زنده و حقیقیه، و بعد ما رو هدایت میکنه همچنان که به او اعتماد میوزیم تا کلام رو درست درک کنیم. البته این بدین معنا نیست که شما دیگه نیازی ندارید تا به دانشکده الهیات برید و یا کلام رو مطالعه کنید. این بدین معنا نیست که میتونید راحت بنشینید و روح القدس به شما تعلیم میده معنای کلام چه است. نه، شما باید کار کنید، باید مطالعه کنید. یعنی روح القدس از اون شیوه های معمولی استفاده میکنه، یعنی مطالعه کتاب مقدس، مطالعه گرامر زبان. ما در میابیم که معنای این آیه چه است. وقتی که کتاب مقدس رو به جدیت مطالعه میکنیم، وقت میذاریم، میخونیم و کتاب مقدس رو میخونیم، روح القدس از این شیوه معمولی استفاده میکنیم و به ما یاری میده تا کلام رو درست درک کنیم، تا حقیقت رو دریابیم و اون رو درست درک کنیم، و بعد ما رو تشویق میکنه که بر اساس آنچه که فرا گرفته ایم زندگی کنیم. یوحنا این مطالب رو بیاد میاره که چند سال قبل در همون اتاق طبقه بالا بود و عیسی مسیح اونجا بود و قول داد که روحش رو بفرسته و روح القدس به شما تعلیم میده که کتاب مقدس رو درست درک کنید. بدین معنا که اگر قرار شما در ایمان مسیحیتون باقی بمونید و استوار بمونید، اگر قرار ضد مسیحیان ما رو فریب ندن، ما باید به کلام خداوند نزدیک بمونیم. شما کتاب مقدس رو مطالعه نکنید، کنار بذارید و صرفا بگید من مسیحی هستم و کتاب مقدس رو نخونم و صرفا یک آیه رو در روز یک جایی بخونید. اگر این تنها کاری که شما انجام میدید، شما به راحتی میتونید فریب بخورید برای اونها تا شما رو دور بسازن از کلام خداوند. شما باید هر روز کتاب مقدس رو بخونید، زیرا تنها چیزی که شما رو متفاوت می‌سازه از اونها اینه که شما توسط روح القدس مس را یافته اید. ولذا حقیقت کتاب مقدس رو دست کم نگیرید، نگید مهم نیست و خودتون رو در این زمینه ضعیف نسازید. بذارید به آیه دیگه نگاه کنیم. اول یوحنا فصل 5 آیه 9: اگر شهادت انسان را قبول کنیم، شهادت خدا بزرگتر است، زیرا این از شهادت خدا که خود درباره پسرش شهادت داده است. چرا من به عیسی مسیح ایمان دارم؟ زیرا خدای زنده و حقیقی گفته که او پسر منه. خداوند زنده است که شهادت میده و من به شهادت خدای زنده اعتقاد دارم فرای همه شهادت های انسانی. ایمان ما بر این قرار داره دوستان، این بنیاد ایمان ماست. من از این که شما به شهادت انسان ها اعتقاد دارید بیشتر از این که خداوند شهادت داد در کلامش، اون وقته که شما دور میشید از ایمانتون. بذارید به اشعیا دقت کنیم، فصل 59 که نبوت هست یا پیشگویی هست در مورد آینده. اشعیا فصل 59 آیه 21، این کلام خدای زنده و حقیقیه، در مورد عهد جدیده، در مورد آنچه که مسیح به این جهان خواهد آورد وقتی که به این جهان بیاد و اون اوضاعی که ما الان درش هستیم. و اما این است عهد من با ایشان، روح من که بر تو است و سخنان من که بر دهانت نهادم هرگز از دهان تو، از دهان فرزندانت و از دهان فرزندان فرزندانت دور نخواهد شد، از حال تا ابدالآباد. این است فرموده خدای زنده و حقیقی. این عهد جدیدی هست. خدای زنده و حقیقی میگه وقتی که مسیحا به این جهان بیاد و این اتفاق روی داد 2000 سال قبل، وقتی که مسیح بیاد من به شما و به فرزندانتون و نسل آینده شما دو وعده میدم، یکی کلام یکی روحه. شما به بچه هاتون چه تعلیمی میدید؟ شما کتاب مقدس رو تعلیم میدید، حقایق کلام. پس این دو چیزی هستن که ما رو محفوظ نگاه میدارن، کتاب مقدس و روح القدس. و این وعده برای ما مسیحیان و فرزندانمون هست، روح خداوند و کلام خدای زنده و حقیقی، یعنی کتاب مقدس که از دهان خداوند صادر شده. شما به روح القدس اعتماد داشته باشید، شما از کتاب مقدس اطاعت کنید. ضد مسیح نمیتونه شما رو از ایمانتون دور سازه. بگذارید برگردیم به رساله اول یوحنا آیه 22، به ما میگه که ضد مسیح چه کسی هست، دروغگو کیست، بزرگترین دروغگو کیست. این سوال رو من از شما میپرسم، بزرگترین دروغگو چه کسی است؟ شیطان. او دروغگوی بزرگ، او هرگز حقیقت رو نمیگه. پس کسانی که این تعالیم شیطانی رو باور میکنن چه میکنن؟ مسیح بودن عیسی را انکار میکنن. آن ضد مسیح است که پدر و پسر را انکار میکند. این بزرگترین دروغگوست و این بزرگترین دروغه که ما الوهیت مسیح را انکار کنیم، که باور نداشته باشیم او خدای زنده و حقیقی است که جسم پوشید. دروغ بزرگ اینه که عیسی مسیح پسر خدا نیست و او خدا نیست که جسم پوشید و به این جهان اومد. و اگر شما الوهیت و انسانیت مسیح رو انکار کنید و ذات مسیحی او رو انکار کنید، شما ضد مسیح هستید. شما صرفا یک مسیحی کاذب نیستید، بلکه دشمن مسیحید. شما دشمن خدای زنده و حقیقی هستید. شما دشمن فرزندان من هستید و نواده های من. شما دشمن کلیسا هستید. این دقیقا کاری که ضد مسیح انجام میده. اونها دشمنن که در تضاد با کلام خدای زنده و حقیقی هستن تا شما رو از حقیقت دور سازن. و این کاری که ضد مسیح انجام میده. ضد مسیح چه کسیه؟ چه کسی که دروغ بزرگ رو باور میکنه؟ کسی که پسر رو انکار میکنه و پدر رو. آیه 22، دروغو کیست جز آن که مسیح بودن عیسی را انکار کند؟ آن ضد مسیح است که پدر و پسر را انکار مینماید. کسی که پسر را انکار کند پدر را هم ندارد، و کسی که اعتراف به پسر نماید پدر را نیز دارد. این نکته اساسی هست، این نکته نجات بخش هست، موضوع مهم در اینجا هست. و اگر شما به شکل عمومی اعتراف کنید که عیسی مسیح پسر خداست که جسم پوشید و اون مسیح های موعوده، اون وقت شما خدای زنده و حقیقی رو دارید. اون وقت شما یک مسیح راستین هستید و خداوند پدر آسمانی شماست و خداوند نیز شما رو میپذیره به عنوان یکی از فرزندانش و هرگز شما رو رها نخواهد کرد. اما اگر الوهیت مسیح رو انکار کنید، اما اگر ذات خدایی مسیح رو انکار کنید، اگر انکار کنید که عیسی مسیح خداست و انسانه، خدا انسان، اگر این مطلب رو انکار کنید، حالا مهم نیست شما چقدر مطالب راجب کتاب مقدس رو میدونید، شما دشمن خدای زنده و حقیقی هستید، شما یک ضد مسیح هستید. آیه 24، اما شما آنچه از ابتدا شنیدید در شما ساکن بماند. آنچه شما از ابتدا شنیدید در شما ساکن بماند. چه کسانی هستند؟ مسیحیان راستین، کسانی که در قدوسیت پایدار میمونن، کسانی که روح القدس اونها رو مس داده، ما حقیقت رو پذیرفتیم و در اون پایدار هستیم. اما شما آنچه از ابتدا شنیدید در شما ساکن بماند. بذارید این کلام در شما باقی بماند. زیرا آنچه از اول شنیدید در شما ساکن بماند، شما نیز در پدر و در پسر ساکن خواهید ماند. یوحنا مرتب از این واژه استفاده میکنه، ساکن بماند. اگر آنچه شنیدید در شما ساکن بماند، شما نیز در پدر و در پسر ساکن خواهید ماند. و بعدن هم از این واژه استفاده میکنه. به چه علت؟ زیرا یوحنا از زبان عیسی مسیح این رو شنید، همون شبی که روز بعدش مصلوب خواهد شد، و گفت اگر در من بمانید و کلام من در شما بمانید، شما ثمر خواهید آورد. من تاک حقیقی هستم و شما شاخه های اون. یوحنا این کلام رو بیاد داره، در فصل 15 انجیلش نوشته، در من بمانید و من در شما. شما باید رابطه درستی داشته باشید بین دلتون و عیسی مسیح اگر قرار ثمر بیارید، و اگر ثمر به بار نیارید در زندگی مسیحیتون، این نشونه اینی که واقعا شما در مسیح نیستید، شما اون شاخه حقیقی نیستید، در مسیح قرار ندارید، در مسیح ساکن نیستید. و اینو اون شاخه خشک خواهید شد، شاخه‌ای که ثمر نمیاره و اون رو در آتش میاندازند و سوخته میشود. یوحنا 15 آیه 6، بیا داشته باشید، اکنون ساعت آخر است. همچنان که برای یوحنا بود در قرن اول میلادی، برای ما نیز ساعت آخر است. اینها موضوعات اساسی و بحرانی هست برای شما و فرزندانتون. شما اکنون در ساعت آخر زندگی میکنید. زندگی شما به این شکلی که بود باقی نمیمونه، زیرا اوضاع جهان در حال تغییر هست و ضد مسیحیان زیادی هستند. اما خداوند چی میگه؟ در آنچه شنیدید ساکن بمانید.